با سلام دوباره. سولت مرتضوی دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دقایقی پیش نتایج اولیه شمارش آرای 11 دور انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. جزئیات این آمار بعداً به آگاهیتان خواهد رسید، ولی بر طبق آخرین گزارش همچنان آقای حسن روحانی پیشتاز این انتخابات هستش در واقع شمارش اولیه. سوریه استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرد. وزارت خارجه سوریه روز جمعه گفت اتهامات آمریکا بر مبنای اطلاعات ساختگی تهیه شده و آکنده از دروغ است. کاخ سفید واشنگتن دیشب اعلام کرده بود که کاربرد سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه علیه مخالفان محرز شده و رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است به طور مستقیم به مخالفان رژیم سوریه کمک نظامی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این تاکید کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز ایالات متحده است. جدیدترین نوع جت مسافربری ایرباس موسوم به A350 نخستین پرواز آزمایشی خود را به پایان رساند. به گزارش رویترز، صدها نفر از کارکنان شرکت ایرباس به همراه خبرنگاران و تعدادی از ساکنان شهر تولوز فرانسه روز جمعه در این شهر شاهد پرواز 4 ساعته این هواپیما بودند. انتظار می رود ایرباس A350 از سال 2014 یعنی سال آینده میلادی وارد ناوگان‌های هوانوردی شود. کاخ سفید واشنگتن احتمال برقراری منطقه پرواز ممنوع فراز خاک سوریه را ضعیف دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بن رودز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراز سوریه بسیار دشوارتر، خطرناکتر و پرهزینه‌تر از مورد مشابهی است که ناتو 2 پیش فراز خاک لیبی به اجرا درآورد. این مقام کاخ سفید ضمن آنکه هیچ یک از گزینه‌ها برای کمک رسانی اپوزیسیون سوریه را نامحتمل ندانست، در این حال گفت دولت اوباما معتقد است که بهترین عمل کرد تقویت نیروهای میانه رو اپوزیسیون سوریه است. پیش از این روز جمعه روسیه که از متحدان رژیم بشار اسد محسوب می شود اعلام کرده بود که مطمئن نیست شواهد آمریکا مبنی بر استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی در نبرد علیه مخالفانش معتبر بوده باشد. مسکو همچنین اعلام کرد که با طرح آمریکا در مورد ارسال سلاح برای شورشیان سوریه مخالف است. گروهی با عنوان ارتش سایبری ایران روز جمعه نزدیک به 13 سایت و وبلاگ که خبرگزاری مهر آنها را سایت‌های مخالفان نظام نامیده است، هک کرد. بر اساس این گزارش، ارتش سایبری ایران سایت‌هایی چون عدالت برای ایران، الاحواز، راه آزادی و چند سایت دیگر را هک کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه استفاده از شبه نظامیان خارجی در سوریه را مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اشاره این شورا به شرکت حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد بود. حزب الله لبنان پیش از این به طور رسمی حمایت خود را از حکومت بشار اسد اعلام کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت صندوق بین المللی پول به اصلاحات جدی و جامعی نیاز دارد تا با واقعیت‌های اقتصادی جهان معاصر مطابقت پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، آقای پوتین که پیش از آغاز اجلاس گروه 8 در شهر سنت پترزبورگ با خبرنگاران سخن می گفت، اعلام کرد تمام سهامداران صندوق بین‌المللی پول با انجام اصلاحات موافق هستند و مسئله این است که این صندوق اغلب نمی‌تواند در رابطه با اوضاع در حال تغییر سریع در امور مالی جهان تصمیمات مؤثر و به موقع بگیرد. او خواستار بازسازی سیستم توزیع سهمیه‌ها و آرا در صندوق بین‌المللی پول و تقویت نقش کشورهای در حال توسعه در این نهاد شد. مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌های ایران خواست در اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فقط به مرجع رسمی یعنی بیانیه‌های وزارت کشور استناد کنند. به گزارش ایسنا، پدرام پاک آیین گفت انتظار مردم و مسئولان از رسانه‌ها رعایت قانون است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی ما و شما رسوند. و اما من از شما پوزش میخوام که قبل از اینکه صحبت‌های در واقع پیام‌های شنوندگان به پایان برسه، مجبور شدیم به دلیل آخرین اطلاعیه‌ای که از طرف وزارت کشور داشت قرائت میشد در شبکه خبر ایران و به دلیل اهمیت خبری اون رو ما برای شما به صورت مستقیم پخش کردیم، اون گفتگوها رو نشنیدید. ادامه این گفتگوها رو از شما دعوت میکنم پیش از اینکه با کارشناسان برنامه همراه بشیم، بشنویم این بخش گفتگوهای شنوندگان رو، در واقع پیام های شنوندگان رو که بر روی پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتند.
دلیل دیر کردن در اعلام نتایج بالا بودن رأی آقای روحانیه و در فکر این هستن که ببینن چه کسی را برای مرحله دوم به همراه ایشان انتخاب کنن. دلیلش فقط همینه آقا.
الان در لندن ساعت 2 بعد از نیمه شب، با این وجود من همچنان بیدار نشستم و با اینکه خودم هم رأی ندادم و اصولا اعتقادی به این رأی دادن ندارم، نشستم منتظرم که نتیجه انتخابات رو از طریق رادیو فردا بشنوم که هنوز خبری نیست. تعجب میکنم که اینا اگر میخواستن دونه دونه هم بشمارن تا حالا باید این رأیای اقلن استانها رو اعلام کرده باشن.
انتخابات امسال واقعا پرشور بود، مردم با تمام سعی و تلاششون اومدن پای صندوق.
من از شیراز زنگ میزنم، اینجا اکثرا با آقای روحانی رأی دادن و حضور گسترده مردم به پای صندوق های رأی به معنی تأیید جمهوری اسلامی نیست، بلکه مردم از هر روزنه استفاده می کنند که اعتراض خود را به سیاست های رژیم و وضع موجود ابراز کنند.
خب، با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا همراه هستید. همکارم آرش حسنیا در استودیو در کنار من نشسته تا نگاهی بیندازیم به آخرین آماری که از طرف وزارت کشور اعلام شد. در واقع سومین خبری بود که از طرف وزارت کشور در مورد شمارش آرا اعلام شده. آرش، چه خبر؟ در مورد جزئیات کمی برای شنوندگان ما لطفاً بگو، اگر نشنیده باشن خوبه که این رو از زبان تو هم دوباره بشنوند.
حتما همینطوره مرداد جان. از در واقع این چهارمین نتیجه‌ای بودش که اعلام شدش از شمارش آرا، چون این سومی و چهارمی خیلی به هم دیگه نزدیک بودش و این نشون میده که حالا وزارت کشور بعد از اون تأخیر بی سابقه‌ای که در اعلام نتایج اولیه داشتش، اما روند اعلام نتایج سرعت گرفته. در چهارمین اعلام نتایج وزارت کشور از شمارش آرا نشون میده که 10% شعبه ها، یعنی 5876 شعبه، رأیش شمرده شده و نهایی شده. البته هیچ اطلاعی ما نداریم که این آرا از شعبه های کدام شهرها، از کدام استان هاست، فقط به لحاظ عددی میدونیم که این 5876 شعبه 10% کل شعب اخذ رأی در سراسر ایران هستش. از این میزان شعبه‌ای که شمارش شده 3,024,434 رأی شمرده شده که آمار آرای صحیح اون 2,927,547 رأی هست، یعنی به عبارتی رأی باطله در این شمارش آرای 10% شعبه ها 96,887 رأی هست. تا اینجای کار همچنان آقای روحانی با اینکه صدرنشین هستند در میزانش آرایی که شمارش شده، اما حائز شرایط اکثریت، یعنی حائز شرایط نشدن که در مرحله اول به عنوان رئیس جمهور اعلام بشن. اما نکته‌ای که وجود داره، از نخستین اعلام نتایجی که آقای محمد مصطفی نجار انجام دادن تا این چهارمین آماری که ما داریم، فاصله و درصد ایشون از کل آرا بالا رفته. یعنی در حالی که در اولین اعلام نتایج 46.6% آرا رو داشتند، در چهارمین اعلام نتایج آقای روحانی 49.87% رو کسب کردن. فاصله در پایین دست آقای روحانی هم داره به هم
زیاده.
بله، با نفر دوم خیلی زیاده. آقای قالیباف 16% آرا رو کسب کردن با 487,549 رأی. رقابت بین سوم و چهارم خیلی شدید هستش، یعنی بین آقای رضایی و آقای جلیلی که خیلی شانه به شانه دارن پیش میرن، اما
یعنی رقابت بین دوم و سوم که بود تا بال الان منتقل شده به
سوم و چهارم. بله، و اول و دوم هم فاصله داره بیشتر از قبل میشه، یعنی این نشون میده که شاید در سایر اعلام نتایجی که داشته باشن، البته میگم چون ما ترکیب شعب رو نمیدونیم و با توجه به اینکه از شهرهای بزرگ شمرده میشه، استانهای مختلف، این آمار میتونه که تغییر بکنه درصدش، اما به هر حال فاصله رأی آقای روحانی با نفر دوم که آقای قالیباف باشه داره افزایش پیدا میکنه تو این چهار نتیجه که اعلام شده.
سپاسگزارم از تو آرش حسنیا، با من همراه بود و اما ادامه میدیم این برنامه رو، ویژه برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری رادیو فردا است که از حدود 10 ساعت پیش همکارانم و من در کنار شما بودیم و هستیم. ادامه خواهیم داد. یک مهمان با ما همراه هست، آیه اکبر گنجی روی خط با من همراه. صبح شما بخیر آیه گنجی.
صبح مردم ایران بخیر، اینجا که شب هست ما خدمت شما.
بله آیه گنجی، شما آمار رو هم حتما شنیدید و دنبال کردید. تا این لحظه آخرین آمار حکایت از 49.87% آرا به نفع آقای روحانی داره و نفر دوم همچنان با اختلاف بسیار زیاد 16% و 16.65% آرا رو در واقع کسب کرده. تحلیل کلی شما تا اینجا چه هست از وضعیت چینش نیروها و آرایش نیروهایی که در این دوره انتخاباتی شرکت کردن؟
تا حدی که من اطلاع دارم آقای حسن روحانی پیروز شده در این انتخابات و وزارت کشور سیاستی که حکومت پیش گرفته اینه که آرا رو کم کم اعلام میکنه و با فاصله اعلام میکنه که هیجانی تو جامعه ایجاد نکنه، شور و شوق خیابونی ایجاد نکنه، کسی بیاد شادی بکنه. وگرنه آقای حسن روحانی در این انتخابات بالای 50% رأی آورده، چیزی که گفته میشه چیزی حدود 53-65% بنابر نقل قول‌های مختلف گفته میشه که ایشون آرا رو آورده و برنده شده. لذا فقط این یه سیاست اعلامی هستش که همینجور خورده خورده اعلام میکنن که یه موقع مردم هیجان زده نشن و نیان تو خیابونا شادی بکنن.
چقدر شما احتمال میدید که آرای آقای روحانی در همین امروز در واقع آرای واقعی ایشون اعلام بشه و بر اساس آنچه که اعلام شد، چون خبرهای مختلفی که پخش شده، از جمله یکی از خبرهایی که گفته شده احتمالاً این هم گمان زنی هاییست یا این که بر سر ارتباطات غیر رسمی با وزارت کشور گفته شده که حدود 52% بیشتر از 19 میلیون رای برای حسن روحانی بوده تا به حال و دور اول تمام شده، اما بر اساس همون تحلیلی هم که شما گفتید این قطره چکانی میاد به خاطر اینکه جلوی احیانا اتفاقات حاشیه‌ای گرفته بشه و بدون دردسر این انتخابات پایان برسه. چقدر شما احتمال میدید که این انتخابات در همین دور اول به پایان برسه و به دور دوم نکشه؟
موقعی که ایشون برد آرا رو در دور اول به پایان میرسه، فقط میگم دارم به صورت قطره چکانی میگن که
نه، از اونجایی که بعضی مزد میخوام، بعضی از تحلیلگران اعتقادشون این است که به هر حال این به هر شکلی که شده، حتی با رأی سازی هم که شده، ممکنه که نفر دوم یا نفر سوم رو با آقای قالیباف به دور دوم بفرستن بدون اینکه او رو بالای 50% اعلام بکنن.
ببینید یه همچین کاری بسیار بسیار الان کار مشکلی هستش، یعنی باید بگن کل صندوق ها هیچی، ما اصلا به صندوق هایی که تو سراسر کشور بوده امضا شده رفته وزارت کشور، صد تا امضا، هزاران امضا پای اون هستش، اونا هیچی، همینجوری یه دونه الکی خودمون شماره اعلام میکنیم. و الانم تو این دوره کاندیده های مختلفی بودن و اختلاف نظرهای زیادی هم بوده. شما میدونید که آقای ولایتی تقریبا کاندیدای تمامی گروه های راست سنتی بوده و آقای جلیلی کاندیدای تمامی گروه های راست افراطی بوده، افراطی ترین تشکل ها از جمله جبهه پایداری، گروه های حزب اللهی از ایشون حمایت کردن. آقای قالیباف تقریبا با اینی که جزء اصولگراها بوده هیچ گروهی ازش حمایت نکرده، محسن رضایی هم باز جزء اصولگراهاست ولی گفته هم مستقل، هم غلظی هم همینطور. لذا کاندیداهای مختلف با منافع مختلف و مدعیات مختلف بوده و راضی کردن همه اینها خودش کار دشواری هستش. از اون ور احمدی نژاد وجود داره که کاندیداش حذف شده و خودش حذف شده و به هر حال دولت هم در دست اونا هستش و بعد اونا رو هم راضی بکنن. یه همچین کاری کار دشواری هستش که بخوان انجام بدن. این یک سوی ماجراست. ولی سوی دیگه ماجرا اینه که فرض بکنیم همه توافق بکنن که بگن که حالا عیبی نداره، ما همه اینا رو نادیده میگیریم و الان میایم میگیم که مثلا آقای قالیباف یا یکی از دیگه بره دور دوم با آقای حسن روحانی مبارزه بکنه. این زیان بسیار بسیار بیشتری برای نظام داره، چون در دور دوم کاملا جامعه دو قطبی میشه. همه دیگه میدونن که کل اصلاح طلبها، هاشمی رفسنجانی، همه منتقدین و مخالفین پشت حسن روحانی هستن و اونورم اون میشه کاندیدای آقای خامنه ای و نظام و جامعه دو قطبی میشه به ترتیب خامنه ای و ضد خامنه ای و این خیلی خیلی هزینه گزافی داره. یه هفته بسیج اجتماعی صورت میگیره، خیابونها رنگی میشه، تظاهرات خیابانی میشه و خیلی چیزای دیگه و هزینه بسیار بسیار سنگینی داره. لذا عاقلانه ترین کار برای حکومت و برای آقای خامنه ای الان همینه که همین پیروزی آقای روحانی رو با همین سطحی که پیروز شده بپذیرن و اینو اعلام بکنن و اون خطای سال 88 رو دوباره تکرار نکنن.
شما در یکی از آخرین مقالاتتون با تکیه بر صحبت‌های و نظرات خود آقای خامنه‌ای اثبات کرده بودید در مقالتون و استدلال کرده بودید که کاندیدای مورد علاقه آقای خامنه‌ای احتمالاً آقای جلیلی هست و مشخصات اوست که بیشتر به دیدگاه‌ها و منویات رهبر جمهوری اسلامی نزدیک هست و آقای روحانی فاصله زیادی داره تا اون دیدگاه ها. سوال این هست که اگر روند به همین شکل پیش بره و آقای روحانی بتونه بر مسند ریاست جمهوری ایران بنشینه، چه وضعیتی خواهد داشت در واقع در ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی با توجه به این پیشفرضی که از مقاله خود شما من نقل کردم؟
ببینید، اون مدعا درسته و من همچنان از اون مدعا دفاع میکنم، ولی به هر حال آقای خامنه‌ای یه دوره 8 ساله با هاشمی کار کرده، یه دوره 8 ساله با آقای خاتمی کار کرده، یه دوره 8 ساله با احمدی نژاد کار کرده و هیچ کدوم این دوره ها هم بی درد سر نبوده. اگرچه فکر میکرده که احمدی نژاد دیگه اون گل سرسبدی هستش که تمام عیار در خدمتشه، ولی خب بعد این دو سال اخیر خیلی با احمدی نژاد هم درگیری های بسیار زیادی داشت. اما اون چیزی که باید بدونیم اینه که قدرت اصلی در ساختار سیاسی ما در دستان رهبر هستش و الان ما با یه مجلس تمام عیار اصولگرا روبرو هستیم، شورای نگهبان رو داریم و ده ها نهاد دیگه داریم که همه اینها دست و پای یک رئیس جمهور اصلاح طلبو که اصلا اجازه کار بهش نمیدادش. آقای حسن روحانی ایشون به هر حال هیچ موقع جز نیروهای اصلاح طلب نبوده، ایشون سابقهش بیشتر جز گروه های اصولگرا بوده و عضو روحانیت مبارز تهران هم بوده آقای حسن روحانی، لذا جز اون دست از نیروهای اصولگرا بوده که به آقای هاشمی رفسنجانی نزدیک بوده که خودشون رو نیروهای معتدل اعتدالگرا میخونن. خب این یک مزیت نسبت به نیروهای اصلاح طلب برای ایشون حساب میشه، یعنی اون حساسیتی که روی نیروهای اصلاح طلب وجود داره روی آقای حسن روحانی به این معنا کمتر وجود خواهد داشت. این نکته اوله. نکته دوم اینه که ما در یک شرایط بسیار بسیار خاصی کشور الان قرار داره و اون شرایط خاصی که کشور قرار داره اینه که کشور گرفتار انواع و اقسام بحران ها هستش که ممکنه بعضی بحران ها رو رژیم بهش اعتراف نکنه، ولی بیاییم و سر اون بحران هایی حرف بزنیم که بهش اذعان دارن. مثلا ما موقعی که میگیم بحران مشروعیت، خب اینو قبول نداره آقای خامنه‌ای یا نظام. میگه آقای خامنه‌ای میگه اگر مثلا تو این انتخابات 75% مردم شرکت کردن، این رأی به نظام بوده، این مشروعیت ساز به نظامه، ولی ما بگیم اینجور نیست، خب آقای خامنه‌ای قبول نداره. ولی به هر حال آقای خامنه‌ای تو آخرین سخنرانیش تو بهشت زهرا مراسم سالگرد آقای خمینی گفت تو پایان سخنرانیش مسئله اصلی الان اصل اقتصاده. خب یعنی اذعان دارن به این مشکلات بحران اقتصادی که کشور فرا گرفته و شما اگه باشید تو مناظره ها کلیه کاندیداها به جز آقای حداد عالر و یک کمی هم آقای جلیلی روی مسائل اقتصادی تأکید داشتن که ما الان مشکلات عدیده اقتصادی داریم. خب این بحران های اقتصادی که الان کشور باش درگیره دو تا علت داره عمده، یکی علل خارجی داره یکی علل داخلی داره. تو علل داخلی این مشکلات خودش باز اگه تو این زاویه نگاه بکنید خودش معلول چندین علل مختلفه. اولیش بیش از اون که اینا معلول صرفا علل اقتصادی باشه معلول علل سیاسیه، یعنی وقتی یک نظامی تصمیم گیری سیاسیش بر اینه که نیروهای کارآمد کارشناس و منزوی بکنه، نیروهایی که متفاوت هستن غیر خودی هستن و فاصله دارن با ما، اینا رو خونه نشین بکنه سرکوب بکنه، خب کار میفته دست یک آدمایی که کارشناس نیستن. و اساسا شما خاطرتون هست با آقای احمدی نژاد میگفت علم اقتصاد چی؟ علم اقتصاد یه چیز غربیه، قبول ندارم. سازمان برنامه بودجه رو تعطیل کرد، اقتصاددانا رو خانه نشین کرد، ده ها بار مهمترین اقتصاددانای کشور بهش نامه نوشتن و گفتن که این فرایند به کجا ختم میشه. پس یکی از مسائل اینه که به دلایل سیاسی نیروهای کارآمد اقتصادی که باید در رأس اقتصاد قرار می‌گرفتن، اقتصاد کشور، اینها حاشیه نشین شدن و نگاه سیاسی دولت و حاکمیت به حوزه اقتصاد اصلا نگاه علمی نبوده و این کشور به خاطر همین مدیریت ناکارآمد، به خاطر نگاه غیر علمی، به خاطر نگاه غیر کارشناسی ما به یه رکود اقتصادی رسیدیم و به تورم بالا رسیدیم و چیزهای مختلف. اما این یه بخش مهمتری از این الان اینه که کشور با یک بحران عظیم بین‌المللی روبرو هستش که بر سر پرونده هسته‌ای ایران هستش و این بحران عظیمی که الان باز ما گرفتارش هستیم که خصوصا تو این 8 سال گذشته به شدت افزایش یافته و در دوره دولت آقای احمدی نژاد و موقعی که آقای خصوصا جلیلی رئیس دبیر شورای امنیت ملی بوده، پرونده ایران رفته به شورای امنیت سازمان ملل، چندین قطعنامه علیه ایران تصویب شده و مستقل از تحریم‌های اون چند تا قطعنامه سازمان ملل، آمریکا، دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی به طور یک جانبه تحریم‌های زیادی علیه ایران به تصویب رسوندن که خود این تحریم‌ها به شدت وضعیت فلج کننده‌ای برای اقتصاد ایران پیش آورده. شما اگه نگاه بکنید ما در سال 1390 درآمد صادرات نفت ایران 110 میلیارد دلار بوده. سال گذشته که سال 91 بوده تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، تحریم‌های نفتی، درآمد نفتی ایران به نصف کاهش پیدا کرده و شده 55 میلیارد دلار. برای امسال سال 92 بودجه‌ای که دولت تصویب کرده کل درآمد صادرات نفتی رو 30 میلیارد دلار در نظر گرفته که الان ما می‌دونیم که کنگره آمریکا به دنبال اینه که گفتن الان فضای نفتی اشباع شده هستش و ما باید تحریم‌ها رو افزایش بدیم و کاری بکنیم که صادرات نفت ایران رو به صفر برسونیم. خب این یک دونه از تحریم هاست. تحریم بعدی که ما داریم تحریم های بانکی هستش که ارتباط بانکی ایران رو با جهان قطع کردن و شما اصلا نمیتونید پول جابجا بکنید. یعنی نفتی که الان ایران میفروشه نمیتونه دلارشو بگیره، نمیتونه یوروشو بگیره و این نفتی که ما مثلا به یک کشوری مثل چین میفروشیم یا مثل هند میفروشیم که حتی قرار بوده به جای دلار یا یورو به ما مثلا روپیه و یوان بدن، همونم پولشو نمیدن به خاطر اینکه اولا سیستم بانکی برای انتقالش وجود نداره، دوما الان یه تحریم جدیدی علاوه بر تحریم‌های بانکی کنگره آمریکا در دستور کار قرار داره که بر مبنای این تحریم 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران در خارج کشور هم به گونه‌ای جلوش گرفته بشه، توقیف بشه که در اختیار ایران قرار نگیره. اینم یه تحریم دیگه هستش. ما یه تحریم دیگه که شدیم تحریم پتروشیمی هستش. پتروشیمی ما در سال 2011 ما حدود 18.5 میلیارد دلار صادرات داشته که صادرات غیر نفتی محسوب می‌شده. سال گذشته در اثر تحریما این به 14.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. الان هفته گذشته دولت آقای اوباما تحریم‌های صنعت پتروشیمی ایران رو مورد تحریم قرار داد که باز اینها هم تعطیل میشه. تحریم دیگه‌ای که اعلام کردن هفته گذشته تحریم صنعت خودروسازی ایران بوده. صنعت خودروسازی ایران در سال 2011 ما در جهان مقام 13 رو داشتیم در تولید خودرو. پارسال که تحریم ها شروع شده 40% خودروی ما تا 44% کاهش پیدا کرده، به مقام 18 جهان رسیدیم. الان که این تحریم ها شده، این یک فاجعه بزرگی برای ما درست میکنه. دلیلش هم اینه که 1 میلیون نفر در صنعت خودروسازی ایران مشغول به کار هستن و اگر این تحریم ها چیز بشه، اعمال بشه، 1 میلیون نفر که بیکار بشه، اینا هر کدوم یه خانواده 4-5 نفره دارن و شما باید اینو بکنید یه ضریب 5 میلیون نفری در نظر بگیرید. و این تحریم ها همینجوری داره افزایش پیدا میکنه، به تون تون دارن تحریم تصدیق میکنن و حتی یک تحریم دیگه تو دستور کار کنگره و سنای آمریکا هستش که رسانه های آمریکا از جمله نیویورک تایمز و بقیه رسانه ها اسمش گذاشتن تحریم های رژیم چنج و گفته شده که تمامی تحریم ها الغاش منوط میشه نه به توافق هسته‌ای بلکه به تغییر رژیم در ایران. خب همه اینا رو شما بذارید ببینید که وضعیت یک کشوری که ارتباط اقتصادیش با جهان قطع میشه، ارتباط بانکیش با جهان قطع میشه، درآمدی نمیتونه داشته باشه و دارن میبرن که کل صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی ایران رو قطع بکنن. خب این یک جامعه از درون ویران میشه، از درون نابود میشه. و این سیاستی که آقای خامنه‌ای به همراه احمد نژاد و جلیلی در 8 سال گذشته تعریف کردن، پیامداش همچین چیزایی بود. ده. و شما فقط فکر نکنید همین هاست، چیزای دیگه هم هست. شما میدونید که سنای آمریکا 2 هفته پیش مصوبه‌ای داشتش که از 100 سناتور 99 سناتور به اون رأی مثبت دادن که اگر اسرائیل به ایران حمله نظامی بکنه، دولت آمریکا موظفه که به حمایت عملی از اون برخیزه. ببینید یعنی تمامی مقدمات کار برای نابودی جامعه ایران فراهم شده و مشکلات داخلی به اضافه این مشکلات خارجی، خب اینا باید حل بشه. این جامعه‌ای که الان این مردمی که اومدن تو این انتخابات شرکت کردن و رأی دادن، اینا مردمی هستند که نمیخوان کشور ایران یک وضعیتی پیدا بکنه شبیه افغانستان، عراق، لیبی یا سوریه که الان شما دارید می‌بینید. سوریه 1/4 جمعیت ایران داره، الان 100 هزار کشته داده، 5.5 میلیون آواره داره، این کشور نابود شده. یک چنین اگه اون روندی که آقای خامنه‌ای می‌خواست و آقای جلیلی و احمدی نژاد دنبال میکردن، ایران رو تبدیل میکردش به سوریه دیگه. اومدن یه فردی مثل آقای حسن روحانی در این شرایط، ما نباید انتظارهای خیلی خیلی عجیب غریبی از ایشون داشته باشیم که کار شاق به صورت بده تو این چارچوب فعلی. اگر ایشون بتونه تو همین چارچوب فعلی یک نوع هماهنگی‌هایی با آقای خامنه ایجاد بکنه و با همین مجلس اینا که یک سر و سامونی به وضعیت اقتصادی بدن و مهمتر از همه بتونن راهی باز بشه که ایشون بتونه وارد مذاکره با دولت‌های غربی و به خصوص مذاکره مستقیم با دولت آمریکا بشه، خصوصا رو این تاکید دارم، مذاکره مستقیم با دولت آمریکا برای رسیدن به توافق در این مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها. چون ما جامعهمون با خطر نابودی روبرو هستش که خود این تحریم ها به خودی خود میتونه جامعه ایران از درون نابود بکنه، ضمن اینکه اون خطر حمله نظامی هست. شما دیدید دائما آقای اوباما دولت مدان آمریکایی میگن همه سناریو از جمله سناریوی نظامی روی میزه، دائما دولت اسرائیل داره تهدید میکنه.
آقای گنجی مجموعه این خطرات و پرتگاهی که شما برشمردید با توجه به واقعیات موجود، آیا این میتونه این چشمنداز رو ایجاد بکنه از نگاه شما، از نگاه تحلیلی شما، که آقای خامنه‌ای در واقع ناچار هست با دولتی مثل دولت آقای روحانی نهایت همکاری رو بکنه بدون اینکه اون وضعیت 9 روز یک بحران رو که در دوران خاتمی ایجاد میکردن رو ایجاد بکنه با توجه به همه این واقعیات، یا خیر؟
چاره ای نیست. ببینید شما میزگرد سوم، اگر خاطرتون باشه مناظره سوم منظورمه، شما ببینید آقای ولایتی یکی از وفادارترین افراد تو 34 سال گذشته با آقای خامنه‌ای بوده، 16 سالشون وزیر خارجه بوده در دوران اول انقلاب و آقای خامنه‌ای میخواسته ایشون رو نخست وزیر بکنه، الان هم مشاور عالی بین الملل آقای خامنه‌ای هستش. بیشترین حملات رو تو و افشاگری ها رو تو اون برنامه هسته‌ای تو مناظره سوم آقای ولایتی داشت نسبت به آقای احمدی نژاد و به آقای جلیلی. خب آقای محسن رضایی هم اونجا شروع کرد به افشاگری کرد، یعنی همه رسیدن به این که این آقایون که این روند امکان پذیر نیستش، اصلا این فرایندی نیستش که بشه ادامه داد. این فرایند نابودی جامعه ایران، مردم ایرانه. یعنی آقای خامنه‌ای چاره‌ای نداره اگه بخواد اون نوع سیاست‌هایی که تا حالا ادامه بده، جامعه ایران میشه